أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سابقه صحبت سابق ذراع مذكر یا مؤنث على القياس باید مؤنث باشه، چون تصریح کردن لغویین هرچی در بدن دوتا هست عرب مؤنث استعمالش میکنن. اما روایات غالبا غیر، حالا این جایی که خوندم، غالبا هر جا کلمه ذراع اومده ضمیر مذکر بهش برگردونده شده، همین جوری که مرحوم سید مرتضی فرموده بود. حالا من یه چند دونش که تو همین جلده میخونم. غالبا در وسائل ذراع که ذکر شده مذکر ذکر شده. ببینید همین جلد دهم وسائل صفحه 400 راجع به اطراف قبر امام حسین صلوات الله علیه که چند ذراعه، هر چی ذکر شده مذکر ذکر شده، ضمیر مذکر بهش برگردون شده. می‌بینی صفحه 400 حدیث 4. حالا خود این روایات هم گرچه خارج از بحث حجه، اما چون مربوط به لغته و مرتبط میشه با اطراف قبر مطهر امام حسین علیه السلام، خودش فی نفسه مفید جدا. موثقه اسحاق بن عمار صفحه 400 حدیث 4. قال سمعت ابو عبد الله علیه السلام يقول ان لموضع قبر الحسين صلوات الله عليه حرمه معروفه، من عرفها واستجار بها اجير. قلت فصف لي موضعها، موضع قبر الشريف. قال امسح من موضع قبره اليوم 25 ذراعا. ببینید 25، اگه ذراع مؤنث باشه باید بگن 25، چون فی 73 بعده ذکرن به عکس مشتهره. روایت هم معتبره، یعنی حضرت صادق علیه السلام همینجور تعبیر کرده. امسح من موضع قبره اليوم 25 ذراعا من ناحية رجليه و 25 ذراعا من ناحية رأسه. این یکی دیگه صفحه بعد حدیث 5. این روایت ایضا صحیح است، حسن بن محبوب. حسن بن محمود امسح من موضع قبره اليوم 25 ذراعا من ناحية رأسه و 25 ذراعا من ناحية رجليه و 25 ذراعا من خلفه و 25 ذراعا مما يلي وجهه. يعني از چهار طرف همش، با اینکه چهار بار حضرت تکرار فرمودن، همش به 5 گفتن. اینم یکی. همین صفحه حدیث 7. عن غیر واحد من اصحابنا عن ابی عبدالله قال التربة من قبر الحسین بن علی على 10 أميال. نه اون میله، میل مذکره، وقت 10 به تا اومده فی محله. حدیث بعدش ببینید، چون میل مذکره 5 گفته شده، پس معلوم میشه ذراع هم مذکر حسابش کردن. روایت بعدش شماره 8. قال حریم الحسین علیه السلام 5 فراسخ من 4 جوانب القبر. 5، چون فرسخ مذکره، خمسه رو با تا آوردن. پس معلوم چیه؟ ذراع و مذکر حساب کردن. روایت دیگه صفحه 402 حدیث 9. حالا این توش این نیست، به خاطر خود روایت تربت طاهره حضرت. عن ابي صلاح الكناني عن ابي عبد الله عليه السلام قال: طين قبر الحسين فيه شفاء وان اخذ على راس ميل. كميل در ميل در اصطلاح عربي غير مايليه كهلا ميگن. ميل يعني 2 كيلو، يعني 3 ميل يه فرسخه. حالا این روایات روایت تربت. بعد میمن بخونم. بعد صاحب وسائل فرموده است که و روى الشيخ في المصباح اكثر من هذه الاحاديث. صاحب وسائل 9 حدیث اینجا آورده. بعد فرموده شیخ در مصباح یه عده دیگه هم احادیث آورده بیش از این که ایشون نقل نکرده. بعد ایشون فرموده حمل الشيخ، شیخ طوسی، هذه الاحاديث على تفاوت الفضيله فما قرب كان اكثر فضلا و برکتا مما بعاد. یه میله و نمیم 25 ذراعن و اینا، شیخ طوسی فرموده اینا مراتب فضیلته، یعنی هرچی نزدیکتره و قبر حضرت باشه این افضله. و همین باب در اومده از بحث مذکر و مؤنث بودن ذراع، همین باب وسائل که باب حد حرم الحسین علیه السلام الذي يستحب التبرك بتربته، همین باب را در مستدرك الوسائل ذکر کرده. اونجا یه عده روایات آورده برای همین. بعدش در مستدرك الوسائل فرموده جلد 10 مستدرك صفحه 321 مسئله این که حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه زمین کربلا را خریدند. نوشته است ایشون در مستدرک الشیخ البهائی بالکشکول نقل عن خط جده محمد بن علی الجباعی. اون جد شیخ بهائی نقلا عن خط ابن طاووس. جد شیخ بهائی گفته ابن طاووس، خط ابن طاووس رو من دیدم. خب از کجا تشخیص داده خط ابن طاووس؟ اون وقتا که خطی و چاپی نبوده که بگیم خط مقابل چاپه، همش خطی بوده. وقتی که میگه عن خط ابن طاووس، یعنی جد شیخ بهائی مطمئن شده که این خط خط ابن طاووسه. حالا از هر جا اومده، وقتی که اهل خبره بود، اهل خبره در حدسیات نقلش حجته. نقلا من خط ابن طاووس، ابن طاووس نقلا من كتاب الزيادات لمحمد بن احمد بن داود القمي. محمد بن احمد بن داود القمي از اصحاب حضرت صادق، توفیق نصی و بالخصوص نشده، اما ثقتان از قرائن مختلفه که حتی بعضی متأخرینی که خیلی تشدید میکنن در توفیق گفتن این معتبر بلا اشکاله. محمد بن احمد بن داود قمی از اصحاب حضرت صادق علیه السلام، عن الصادق علیه السلام انه قال ان حرم الحسین علیه السلام الذي اشتراه 4 امیال في 4 امیال. 3 میل یک فرسخ، 4 میل یک فرسخ و ثلث، یعنی 7-8 کیلومتر. در 7-8 کیلومتر، 4 امیال، پی 4 امیال. و هو حلال لولده و موالیه، حرام على غیرهم ممن خالفهم، و فیه البرکه. یعنی این 7-8 کیلومتر، در 7-8 کیلومتر، 50 کیلومتر خورده بیشتر، این درش برکت است. این تربت، کل این تربته. بعد مستدرک فرموده و من الکتاب المذکور، یعنی هم کتاب قاطن کشکول شیخ بهائی، رویه و بعدی که شیخ بهایی با سند از جدش، از ابن طاووس، از محمد ابن احمد ابن داود قمی نقل کرد این را، شیخ بهایی فرموده رویه، مرسل نقل کرده. ان الحسین صلوات الله علیه اشترى النواحی التي فيها قبره من اهل نینوا والغاضریه به 60,000 درهم. 60,000 درهم میشده 6,000 دینار و اون وقت 1 دینار 1 گوسفند میدادن، یعنی قوه شراییش این بوده. اشترا به 60,000 درهم و تصدق بها حضرت علیهم، به خود اهل نینوا و غاوریه، و شرط شرط کردن حضرت این را من صدقه به شما میدم به شرط اینکه ان یرشدوا الی قبره و یضیفوا من زواره 3 ایام. هم که علی الالسلام معروفه. حضرت فرمود اینو به شما من هدیه میدم، صدقه هم صدقه یک نوع از هدیه است. صدقه یعنی قربت الی الله هم درش هست. هدیه ممکنه قربت الی الله نباشه، حالا هدیه 2 قسمه. اگه هدیه که کسی به کسی قربت الی الله داد نمیتونه پس بگیره تا هست اون هدیه، تصرف درست نشده. اما اگه قربت الی الله نبود میتونه پس بگیره. این صدقه یعنی هدیه قربت الی الله. و تصدق بها علیهم و شرط ان یرشدوا الی قبره و یضیفوا من زواره 3 ایام. این را شیخ بهایی نقل کرده. بعد شیخ بهایی گفته مرسلا این را نقل کرده، بعد گفته و ذکر السید رضی الدین ابن طاووس که اینا وفا نکردن، مهمونی نکردن دوباره امام حسین را. ذکر السید ابن طاووس انها صارت حلالا بعد الصدقه لانهم لم یکو بالشرط. این را نقل کرده السید ابن طاووس. بعد فرموده شیخ بهایی و قد روا محمد ابن داود، همی که از اصحاب حضرت صادق علیه السلامه، بله، و قد روا محمد ابن داود عدم وفائهم به شرط فی باب نوادر زیارات، یعنی اون هم این را نقل کرده که اینا وفا نکردن پس ملک اونها نیست. بحث تو ذهن من شیخ انصاری در اواخر مکاسب به مناسبت جوائز ظالمین به مناسبت چیه اشاره به این مطلب میفرماد، رد میشه و در بعض شروع مکاسب مفصل ذکر کردن که خود این روایتی که میگه که مرسله که حضرت این زمین ها را از اهل نینوا و غاوره خریدن، صحرا مگه قابل خرید و فروشه؟ خود حضرت بخوان خودشون به عنوان مالک صدقه بدن، هدیه قربت الله بدن، عیبی نداره. اما اشترا این خلاف قاعده است. وقتی خلاف قاعده است اگه دلیل معتبر داشته باشه، برای ما اعتبار داره امروز که نتونیم بخریم بفروشیم. اما وقتی دلیل معتبر نداشته باشه، کربلا چون صحرا بوده یه قدری درختی جاهایش بوده، درختای خرما نخیل بوده، اگر نه اینجور نبوده نینوا و غاوریه همش مزروع باشه. گرچه عراق غالبا مزروع بوده، ارض السواد بهش میگفتن، و این میشه ملک مسلمین جمیعا در مفتوح عنوطن، اگه مفتوح عنوطن باشه. وقت شیخ ذکر میکنه میگه دلیل معتبری ما برای اینا هیچیش نداریم، لهذا مقتضای قاعده اینه خرید و فروش زمین کربلا اشکال نداره علی القاعده. وقت این روایات هم که صادر شده اونش که اعتبار نداره که خب نمیشه بشه اعتماد کرد، اونش هم که اعتبار داره بنابراین که محمد بن احمد بن داود قمی معتبر باشه، این تیکه رو محمد بن احمد بن داود قمی مرسل نقل کرده. یعنی پس این صحرایی که توش جنگ بوده یه تیکش درخت بوده، اگر نه بقیه صحرا بوده کجا خیمه زدن امام حسین علیه السلام برای 1000-1500 نفر این همه خیمه ای که زدن و از کجا رو خندق کردن، یعنی نبوده. وقت اگر مفتوح عن وطن باشه و به اذن امام باشه علیه السلام، که معلوم نی خود اذن امام امیرالمومنین صلوات الله علیه در وقت فتح عراق اذن داده بودن، روشن نی اینا. و علل قاعده پس علل اصل میمونه، خرید و فروشش اشکال نداره. من حیا ارلاف میتتم فهیله، هر کی امروز تو کربلا یه خونه ای داره که از کسی خریده، مالک ید علامت ملکه و اعتبارم داره، این میتونه از اون بخره، اون میتونه از اون بخره. حالا ببینید شما شروع مکاسب را بعضی ها مفصل این را ذکر، من به اعتبار اینکه همینا مراسیله و مرسل که بود نمیشه تقیید کرد ادله رو باهش. حالا نسبت به نجف هرشه من الان یادم نی، حالا میفرماید اگرم باشه مراسیله، مثل خود قصه کربلا که معروف هم هست، اگر قدری باشه که محرز بشه مسلم باشه، بله. اما هر کی نقل کرده از قبلی نقل کرده، تواتر باید در هر طبقه تواتر باشه. اگه 100 نفر از یه نفر نقل کرده، این تواتر اسمش نمیشه. باید مثلا این تواتر که 10 نفر 20 نفرن از 10 نفر دیگه نقل کردن، اونا از 10 نفر دیگه. وقت اینا نیست و خلاف عمومات و ادله است، وقت نمیشه به این حکم را تخصیص داد. لذا معروف بین فقها و متدینین اینه که تو نجف و کربلا زمین میخرن از هم دیگه، اگر نه بلا نبود بخرن از هم دیگه. بله میگفتن، نقل میکردن که حالا من نمیدونم کی از کی شنیدم، یعنی چیز معروفی خیلی نبود، که مرحوم حاجی حسین قمی رضوان الله علیه که اومدن کربلا واسه این شبهه که هست که زمین کربلا ملک امام علیه السلام نیست، اما احتمال داره که اینا راست باشه پس ملک امام باشه. حاجی حسین قمی اینجور که من شنیدم، حالا خوبم یادم نیست کی شنیدم، که ایشون به عنوان فقیه جامع الشرایط، به عنوان که اون چه صلاح میبینه در سهم امام حق تصرف داره، زمین کربلا را اجاره میداده به اون اهل خونه بودن. خود ایشونم یک قدر این خونه که دروش نشسته بوده به عنوان اجاره کنار میگذاشته به عنوان سهم امام. یه احتیاط تورعی از باب ورعه، یه احتیاط اولویه، نمیشه گفت استحبابی، استحباب شرعی اولا اینه. خلاصه همین، چون این ربطش به همون مسئله ورع و مذکر تو روایات ذکر شده، میدونم آخه اگر این صحرا مال امام باشه حق سقط درش نداره. ببینید این صحرای نجف اشرف، صحرای کربلای معلا، این اون وقتی که کفار بودن و فتح شده که حضرت امیر صلوات الله علیه تشریف داشتن، اون وقت اگه به اذن امام بوده که اونایش که مزروع بوده میشه للمسلمین، ملک مسلمین، اونایش که صحرا بوده و مزروع نبوده اونا الارض لله و لمن عمرها. اما اگه به اذن امام نبوده که معلوم نیست به اذن امام باشه. یعنی فتح عراق وقتی که شد به اذن امام علیه السلام معلوم نیست بوده، یعنی حضرت امیر اجازه دادن این فتح را، چون مظالمی در این فتح اونا انجام دادن، معلوم نیست یا محرزه که به اذن امام نبوده. وقتی که به اذن امام نبوده همش میشه سهم امام، وقتی اگه شد سهم امام خرید و فروشش باید با اذن امام علیه السلام باشه، یا حالا که دسترسی به امام معصوم صلوات الله علیه نیست میشه فقیه جامعه شرایط. وقت اینا خودش منافات داره با سیره متدینین که خرید و فروش میکردن. میدونم این بعد امام حسین، اگه حضرت صدقه دادنش، صدقه این قربت الله، یعنی قابل فروش برگشت در ملک حضرت، در ملک حضرت سید الشهدا، وقت میشه سهم امام، ولی یه حضرت حضرت بقیت الله عجل الله فرجه حسن میشه سهم امام. به همین جهت میگن حاج حسین قمی رحمت الله علیه احتیاط میفرموده. علاوه کل اینا به مناسبت ذکر مبارک حضرت سید الشهدا طبعا من این را عرض کردم. بله، شرایع پشت سر این عبارت گذشته در مستحبات رمی جمار فرموده و ان یکون ماشیان ولو رما راکبن جازه. کسی که توی خیمشه یا از مشعر رسیده روز عید خیمه نرفته میخواد بیاد رمی جمار کنه، دو تا مستحب هست. یکی این که پیاده بیاد به طرف جمار، نه اینکه سواره باشه، مستحب. یکی این که وقتی که رمی جمره میکنه پیاده باشه، رو زمین باشه، نه اینکه سوار باشه. روایتشو ببینید؟ نه، روایتش که حالا میخونم اینه که حضرت تو خیمه بودن، از خیمه پیاده اومدن. حالا این روایتشو میخونم که دو تا مستحبه. بله، ولو شرایع یه جوری تعبیر کرده که یک مستحبه، فرموده و ان یکون ماشیان ولو رما راکبن جازه، یعنی وقت رمی ما رو زمین باشه. خب ماشی نمیگن به اون. علا کل روایاتش اینه. وسائل جلد 10 صفحه 74 و صفحه 75. بله، روایات شماره 1 و 2 و 3 و 4 و 5. ببینید روایت علی بن جعفر، صحیحه علی بن جعفر، عن اخیه عن ابیه عن آبائه علیهم السلام قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله یرمی الجمار ماشیان. یعنی چی؟ یعنی رو زمین وایساده بودن، یا یرمی الجمار یعنی از خیمهشون ماشی میمدن، سواره نمیمدن. البته معارض هم داره این یه روایت. روایت دیگه قال رأیت ابا عبدالله علیه السلام به منا یمشی و یرکب. یه حضرت صادق علیه السلام را دیدم تو منا، یه تیکه سوار شدن، یه تیکه را رفتن. فحدثت نفسی ان اسأله حین ادخل علیه، خودم گفتم خدمت حضرت صادق علیه السلام میرسم بپرسم چیه بچه این که حضرت یه تیکه سوار شدن یه تیکه راه رفتن. میگه خدمت حضرت که رسیدم فابتدأنی هو بالحدیث، قبلی که من بپرسم حضرت صادق فرمودن فقال ان علی ابن الحسین کان یخرج من منزلهی، منزل یعنی خیمش، کان یخرج من منزلهی ماشیان اذا رمی الجمار و منزلی الیوم ابعد من منزله، یعنی دور هستم. لحابه تکر سوار شدم، یه تکر از جایی که حضرت سجاد پیاده رفتن پیاده رفتن. بله، ان علی ابن الحسین علیه السلام کان یخرج من منزله ماشیان اذا رمی الجمار و منزلی الیوم ابعد من منزله فأركب حتى آتي إلى منزله. هذا صادق عليه السلام از روایات متعدد پیدا میشه، با اینکه 63 سال یا 65 سال آخر کار عمرشون بوده، اما مثل که ضعف بنیه داشتن، بنیهشون قوی نبوده این اواخر. یعنی آدم 63 ساله قویه، پیغمبر صلی الله علیه و آله حضرت امیر صلوات الله علیه در 62 سالگی جنگ کردن حضرت امیر، بعد پیغمبر در 62 سالگی سر حال بودن. اما حضرت صادق از حال روایت متعدد برداشت میشه که ضعف داشتن، همین که منصور طلبیدشون یه قدری پیاده رفتن خیز عرق شدن تو روایت داره، که حضرت خسته شدن نفسشون به شمار افتاد. با اینکه آدمی که بنیش قویه اینجور نیست خورده که را بره نفسش به شمار بیفته. خلاصه و منزلی الیوم ابعد من منزله فأركب حتى آتي إلى منزله فإذا انتهيت إلى منزله مشيت حتى أرمي الجمار. پس دو چیز مستحبه، یکی از خیمش مستحبه بیاد به جمار سواره نباشه، یکی هم رمی جمره رو سواره نباشه. اینم یکی. روایت دیگر، خود روایاتش هم این کلمه ماشی داره. ببینید این روایت سیوم عن ابی عبدالله علیه السلام عن ابی علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله کان یرمی الجمار ماشیان، قاطعا یعنی از خیمهشون ماشیان میمدن و خرمی جمار میکردن. روایت دیگر باز کلینیس با سند صحیح عن علی بن مهزیار قال رأیت ابا جعفر صلوات الله علیه و حضرت باقر یمشی بعد یوم النحر حتی یرمی الجمره، یعنی روز 11 و 12، ثم ینصرف راکبا و کنت اراه ماشیا بعد ما یحاذ المسجد بمنا. لشد مسجد خیف باشه، یعنی حضرت از مسجد به جمره پیاده میمدن، قبلش سوار میشه. اینم یه روایت. روایت دیگر، نزل ابو جعفر علیه السلام فوق المسجد بمنا قلیلا، فوق یعنی قبل، حضرت از خیمهشون بیرون اومدن قبلی که به مسجد برسن قلیلا پیاده شدن. نزل عن دابته حتی توجه لیرمی الجمره عند مضرب علی بن الحسین علیه السلام، یعنی عند مضرب علی بن الحسین، یعنی اونجایی که خیمه حضرت سجاد نیست، که یه جای خاص، چون حضرت سجاد زیاد حج تشریف بردن، یه جای خاصی بوده هر سال اونجا خیمه می زدن. به اونجا که رسیدن نزل ابو جعفر علیه السلام فوق المسجد بمنا قلیلا من دابته حتی توجه لیرم الجمره عند مضرب علی بن الحسین فقلت له جعلت فدا لمن نزلتها هنا فقال ان هذا مضرب علی بن الحسین و مضرب بنی هاشم و انا احب ان امشی فی منازل بنی هاشم. اینا روایاتشه و قاعدش اینه، خذوا عنی مناسککم. عمل پیغمبر صلی الله علیه و آله و عمل معصومین حجته، حتی اگر خذوا عنی مناسککم ما نداشتیم، قاعدش اینه که ما مستحب میشه، چون باید بگیم واجبه، باید بگیم واجبه للتأسی، اما چون مسلما اجماع بر عدم وجوب است، کسی نگفته واجبه، وقت دیگه شهرت تنها نیست، اجماع بر عدم وجوب است، این حمل بر استحباب میشه. خود این که حضرت باقر علیه السلام فرمودن اینجا مضربه، یعنی خیمه علی بن الحسین علیه السلام هست، که پس معلومه خود این عمل حضرت سجاد که از خیمهشون پیاده می رفتن، خود این تأثیه معصوم مطلقه، فرق نمی کنه تأثیه امام باشه یا تأثیه پیغمبر، تأثیه بر همه میاد، چون یجری تأثیه، چون معصوم هستن پیغمبر، ائمه هم همین حکم دارن. پس دو تا مستحب هست از مجموع روایات استفاده میشه، یکی این که انسان تو منا از خیمش، یعنی مسیری که داره میاد به جمرات، پیاده بیاد، یکی وقتی که در میاد جمره میکنه اونم رو زمین باشه، نه اینکه سوار باشه. تا برسیم انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله.